السلام علیکم شنونده های رادیوی آزادی، من فیض الله قرداش با یک شماره تازه از مجله آزادی با این مطالب در خدمت هستم. داستان کوتاه جغد پیر، دکلمه شعر سیب، مصاحبه با نویسنده رمان تالان و تقدیر از سه شاعر و نویسنده. اما این همه را بعد از اخبار فرهنگی خواهید شنید که لیزا حیدری تقدیم می کند.
سه‌شنبه گذشته نخستین اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای آسیایی در تهران دایر گردید. با گزارش آژانس باختر، در این جلسه عمومی وزرای فرهنگ کشورهای آسیایی، دکتر سید مختوم رحین، وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان، در یک سخنرانی درباره فرهنگ‌ها و تمدن‌های آسیایی از نقش افغانستان در تاریخ 2000 ساله گذشته در امر تولید فرهنگ و تمدن بومی و انتقال و اختلاط فرهنگ‌های مختلط یاد کرد و از روحیه مدارا و عطوفت و از اهمیتی که دین اسلام به انسان و کرامت انسانی قائل است تذکر داد. دکتر رحیم در پایان سخنرانیش از اهمیت غزنه و نقش آن در امر ارتقا و انتقال فرهنگ یاد کرد. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان از وزرای حاضر در جلسه دعوت به عمل آورد تا در ماه نوامبر سال 2013 میلادی در محفل نهایی تجلیل از غزنه به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی در کابل و غزنه اشتراک کنند. دین محمد مبارز راشدی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، دوشنبه گذشته در محفلی که به منظور تجلیل از روز جهانی مطبوعات در کابل دایر گردیده بود گفت: ما میگوییم مطبوعات افغانستان پرتراوت عمل کند. به گفته راشدی، در صورتی که قانون مشکل داشته باشد باید در اصلاح آن اقدام شود، در غیر آن باید از قانون مطابقت شود و برخورد سلیقوی کنار گذاشته شود. راشدی آزادی بیان را یکی از مؤلفه های حقوق بشری خوانده گفت که هر کس حق دارد افکار خود را با در نظر داشت دستورات اخلاقی اظهار کند و از توهین، تحقیر و تعدی بر افراد پرهیز شود. اما صدیق الله توحیدی، مسئول دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، در این نشست گفت که وزیر اطلاعات و فرهنگ تعدیل دو ماده قانون رسانه‌ها را به ولسی جرگه پیشنهاد نموده است. توحیدی می‌افزاید که وزیر اطلاعات و فرهنگ تشکیل این کمیسیون را نیز به خواست خود پیشنهاد کرده است و افزود: ما هیچ چیز از وزارت اطلاعات و فرهنگ جز تطبیق قانون نمی‌خواهیم. وقتی قانون تطبیق شود، خبرنگاران جدن تحت حمایت قرار می‌گیرند. و مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندوز از سپردن سه مجسمه تاریخی به وزارت اطلاعات و فرهنگ خبر داده و اما از عدم محافظت ساحات تاریخی ابراز نگرانی می کنند. نجیب الله صدیقی، مدیر آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ کندوز، به آژانس خبری پژواک گفته است که دو مجسمه و یک مجسمه کوچک توسط موظفین امنیت ملی در این ولایت به دست آمده است. با باور سید مصدق خلیلی، معین فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ، مجسمه کوچک مربوط قرن اول میلادی بوده که از سنگ شست ساخته شده و متعلق به دوره یونان باختری می شود که به قول باستان شناسان این اثر به نام الهه باران یاد می گردد.
در باب هشتم از گلستان سعدی در مورد آداب صحبت کردن این بیت را خواندم: بلبلا مژده بهار بیار، خبری بد به بوم بازگذار. در بین عوام هم مقال و امثله های وجود دارد که گویا بوم یا جغد پرنده شوم و بدقدم است و دائما پیام آور اخبار بد محسوب شده است و از همین رو جایگاه وی ویرانه ها و خرابزارهایی است که از آن انسان ها کوچیدند. اما این مثلا نزد مردم دائما سوال برانگیز است که چرا جغد یا بوم در خراب ازارها و دور از انظار مردم میزید و از انسانها فاصله میگیرد. باری از یک بزرگ شنیده بودم که جغد یا بوم از خصایص نامطلوب آدمیزاده خوشش نمیآید و از آن جهت از این اشرف المخلوقات دوری میگزیند. والله اعلم. خیر، این که در این کار چه حکمتی نهفته است دانا اوست و ما مقلد امور. این چند سطر را هم که شنیدید به بهانه داستان کوتاهی به نام جغد پیر که شنونده ما ظاهرا مراد از سید نور محمد شاه مینه کابل فرستاده آن نوشتم. بیایید اصل داستان را از فروزان حبیبزاده بشنویم.
جغد روی کنگره های قدیمی دنیا نشسته بود، زندگی را تماشا می کرد. رفتن و رد پای آن را با آدم هایی را می دید که با سنگ و ستون بر در و دیوار دل می بندند. اما جغد می دانست که سنگ ها ترک می خورند، ستون ها فرو می ریزند، درها می شکنند و دیوارها خراب می شوند. اما بارها و بارها تاج‌های شکسته، غرورهای تکه‌پاره شده را لابلای خاک‌روبه‌های کاخ دنیا دیده بود. او همیشه آوازهای را درباره دنیا و ناپایداریش می‌خواند و فکر می‌کرد شاید پرده‌های زخیم دل آدم‌ها با این آواز کمی بلرزد. کبوتر از آن حوالی میگذشت. آواز جغد را که شنید گفت: بهتر از سکوت کنی و آواز نخونی. آدم ها آوازت را دوست ندارند، غمگینشان میکنی، دوستت ندارند، میگویند به جز بدشگونی و جز خبر بد چیز نداری. قلب جغد پیر شکست و دیگر آواز نخوند. سکوت او آسمان را افسرده کرد. آن وقت خدا به جغد گفت: آواز خانه کنگره های خاکی من، پس چرا دیگر آواز نمی خوانی؟ دل آسمانم گرفته است. جغد گفت: خدایا، آدم هایت مرا و آواز هایم را دوست ندارند. ندایی به گوشش می آمد که می گفت: آواز های تو بوی دلکندن می دهد و آدم ها عاشق دلبستنند، دلبستن به هر چیز کوچک و هر چیز بزرگ. تو مرغ تماشا و اندیشه ای و آن که می بیند و می اندیشد به هیچ چیز دل نمی بندد. دل نبستن سخت ترین و اما قشنگ ترین کار دنیاست. اما تو بخوان و همیشه بخوان که آواز تو حقیقت است و طعم حقیقت تلخ. جغد به فرمان خدا باز هم بر کنگره های دنیا می خواند و آن کس که می فهمد می داند آواز او پیغام ملکوتی است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در بین عوام مقالهای سفته و ناسفته موجود است که میگویند ثروت زیاد، زیبایی، مقام و شهرت و حتی دانش زیاد بلای جان آدمی است و بسیار دیده شده که کسی را به خاطر پولهایش کشتند و دختری را به خاطر زیباییش اختطاف کردن و تاجری و یا کارمند عالی رتبه ای را به خاطر بزرگ نماییش گروگان گرفتن و یا آهوی یا پرنده ای را به خاطر گوشت و زیباییش شکار کردن و ده ها قضیه که گاه و بیگاه از روایت آنها واقف می شویم. اما میوه ها و سبزیجات نیز از این امر مستثنا نیستند. به طور مثال میوه ای را به خاطر ویتامین ها و مزه خوب آن میچینیم و به طریقه های مختلف آن را نوش جان میکنیم. پارچه شعری را شنونده خوب ما ناصر احمد سبزواری از شهر هرات گویا از کتاب قصه سنگ و خشت کاظم کاظمی با عنوان سیب برگزیده و به خاطر نشر فرستادن که تابلویی از جبر آدمی بالای سیب و خوردن آن با اشکال آزاردهنده است و با باور جناب کاظمی شاید سیب با نرمی و مزه و رنگ خود به خورد انسان می رود و گاهی اگر بتواند سیب خود را به سنگ مبدل کند از عذاب خوردن با دندانهای تیز انسان فارغ خواهد شد. خیر، این شعر را عفیفه ساکب نیازی می خواند.
سیب سرخی بروی سینی سبز، این چونین کرده اند میزانت، این چونین کرده اند میزانت، پیش روی هزار مهمانت، روزگار بشاخسار بلند، آزمونگاه سنگ ها بودی، سنگ هایی که زخم ها به تو زد، زخم هایی که کرد ارزانت. یاد روزی که آبران فقیر حسرت خوردن تو را خوردند و به صد استراب و دلدل چید یک نفر از تبنگ دوکانت. اینک ای سیب، شکل خورده شدن بسته انتخاب مهمان هاست، تا چی سن می کنند تقسیمت، تا چی می آورند بر جانت. آن یکی پوست کنده می خواهد، آن یکی چار قاش می طلبد، آن یکی تیز می کند چنگال، آن یکی می کند بدندانت. می خوری سنگ، می شوی کنده، می خوری کارد، می شوی رنده. سیب بودن مسیر خوب نیست، می کند از خودت پشیمانت. سیب سرخ بروی سینی سبز، سرنوشت سیاه در فرجام. چند ای سیب سنگ شو که کسی نتواند دهد به مهمان.
سلیمان که میخواست به دنبال اسب برود، در میان لنگی دروازه استاد و به آهستگی سرش را دور داد و به پدر نگاه کرد. ادهم نزدیک رفت و سینه در سینی او استاد و از یخنش گرفت. سرت را بالا بگیر. سلیمان تکانی خورد و سرش را بالا کرد. به چشمهای من نگاه کن. او نگاهش را از زمین جدا کرد و به چشمهای پدر دوخت. زنت رفت و تو مردی. چند سطری از ششمین قسمت رمان تالان نوشته احمدضیا سیامک هیروی بود که در این روزها در پیشتخته های کتاب فروشی های کابل به چشم می خورد. اگر غلط نکنم چهارمین رمان و ششمین کتاب سیامک هیروی است که در چند سال اخیر اقبال نشر یافته. با سیامک هیروی مصاحبه انجام شده تا ضمن آن رمان تازه خود را نیز معرفی کند. محترم احمدضیا سیامک هیروی، نویسنده مسائل ادبی و رمان نویس کشور، اولا خوش آمدین به رادیو آزادی. حدود دو هفته قبل کتابی از شما دریافت کردیم با عنوان تالان در 270 صفحه. نخستین پرسش را از عنوان آغاز می کنم که جناب سیامک، چرا عیناً نام این رمان تالان برگزیده شد؟ آیا همین اصطلاح تالان و تاراج است که در شماری از زبانها یکسان کاربرد دارد و یا مفهوم دیگری مطمع نظر نویسنده است؟ بفرمایید.
با تشکر از شما، رمانی که جدید از ما نشر شده در کابل، نام از او تالان است. تالان در زبان ادبیات فارسی به معنی تاراج است و در پشتو هم اصطلاح وجود داره و در پشتو هم تاراج معنی میده. در اصل خود تم و موضوع کتاب هم تاراج شدن است و امی چهار سال اخیر من چهار رمان دارم که هر کدام یک موضوع و یک تم و یک سوژه خاص ارائه میکنه و همه داستانهایی که من تا بالا نوشته کردم به جنگ و تاثیر جنگ روی زندگی مردم افغان استان به او پرداخت میکنه.
جناب سیامک، بسیار زیاد تشکر. بعد از صحبت از نامگذاری، چه خوب است که به موضوع اساسی رمان هم بحث شود که چه انگیزه و چه حوادثی باعث شد که رمان تالان نوشته شد.
موضوع کتاب فیلم، یعنی کتاب تالان، یست که ما یک کو داریم در هرات در سرحد با ایران است به نام دوشاخ. ما به این کو سفر داشتیم و در دو سوی از این کو چند قریه و روستا وجود داره که متاسفانه شما با اون روستا ها که میرین کمتر شما با مرد سر میخورن که در اونجا ببینین بیشتر زنا هست، پیر مردای هستن که در روستا زندگی میکنن و اکثر جوانای از یا متاسفانه در مرز کشته شده. بوده و یا برای کار میرفتن یا برای قاچاق که بیشتر در سرحد مسئله قاچاق مواد مخدر و سرشیو است و رایج است اونجا. یعنی بدبخترین قشر جامعه که میبینین شما در اونجا و به نوع تاراج شده میابین همون زنا هستن. و در
اما وقتی خواننده تالان مطالعه کنه میفهمه که بیشترین کرکترها زنا هستند، در حالی که در گرگهای دونده و سرزمین جمیله از نگاه جندر کفی ترازو به سوی مردها زیادتر خم میشد، در حالی که پدیده جنگ خو در هر دو مشترک است. نه
این داستان حدودا 5 کرکتر وجود داره، شخصیت های زنی هستند که به نوع تاراج میشن، زندگیشان برباد میشه بدون از اینکه بفهمند که این بلا از کدام مسیر بر سر از آن نازل شده. فکر میکنن که اینمی زندگی شان، اینمی طور تقدیرشان بوده و اینمی طور سرنوشتشان بوده. باستاب بسیار دردناکی هست از زندگی زن افغان و کسایی که قاچاق مواد مخدر به اشتغال دارن و متاسفانه پدیده بعدی که در این سالها جان هزارها نفر در کشور ما گرفته همین مواد مخدر یا بودن و تاثیر جنگ که در کشور جاری هست روی زندگی مردم بوده.
آقای سیامک، در گذشته ها هم از کار روایی زنا و مشکلاتی که زنا در جامعه داشت صحبتهای شده و نویسنده هم از نگاه زیباسازی داستان و هم برجسته‌سازی یک یا چند زن به مثابه قهرمان یادهانی هایی کردن، اما فکر کنم در رمان تالان شیوه معرفی شکل دیگری را داره.
ما فکر بکنم تاریخی که ما در افغانستان داریم خیلی مشکلات عدیده داره. متاسفانه در تاریخ کشور ما خیلی از شامت و خیلی چیزای دیگه و اقراق گفته شده و قلو شده. ما فکر میکنم اگر دین نویسنده‌های افغانستان ای باشه به تاریخ بنویسن و تاریخ خشک و تاریخی که در اون قلو باشه، به جای ازی که به نفع ما باشه به نسل آینده و به تاریخ کشور ما مصیبت بار است. که اینمو خلایی که در تاریخ افغانستان وجود داره، ما فکر میکنم تعریفی از رمان که ما داریم جهان معرفت است و این جهان معرفت اگر واقعیت گرا باشه و قضاوت را به خواننده بگذاره، حداقل باستاب نسبی از رویدادهای کشور را به خواننده ارائه میکنه که ما فکر میکنم که نقش بارزی در فهم از گذشته به جا میگذاره.
بله.
و نسلهای بعدی میتونن بر روی کتابها و رمانهایی که از وضعیت فعلی کشور از وضعیت کشور در مجموع نقل شده داوری داشته باشن.
شما در رمان تالان زن امروز افغانستان و دردهای ناشی از بی‌ثباتی ها را تمثیل کردین و کوتا در مورد نقش نویسنده معاصر هم اگر در این زمین چیزی بگوین.
البته کمتر کسای به مسائل فعلی که در حال اتفاق افتادن است پرداختن و من که در رمان‌های خود همین جریانات فعلی و تأثیر از این روی زندگی مردم بازتاب دادم، من فکر میکنم که یک قدم ناچیزی گذاشتیم برای از این که کسای بله. دیگر هم تشویق بکنم برای نوشتن و برای از این که اگر چی شعر است، چی داستان است، چی یک سبک دیگی از نوشتار است، آهسته آهسته در بین جوانا امروزه و در گذشته هم به نوع یک فرهنگ بوده و حالا من فکر میکنم که در قنامندی این فرهنگ نقش همه نویسنده های ما مهم است و هر کس اگر از خود شروع بکنه و چیزی رو بنویسه و ماندگار بسازه، من فکر میکنم ادبیات نوشتاری کشور ما آهسته آهسته رونق بهتری و بیشتری پیدا میکنه.
محترم سیامک هیروی، از صحبت های شما تشکر.
تشکر از شما.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شام چهارشنبه گذشته شماری از فرهنگیان در محفل قدرشناسی از 3 غنیمت‌های ادبیات معاصر، شاعر افسر رهبین، نویسنده مسائل اجتماعی و فرهنگی دکتر شمس الحق آریانفر و تاریخ نگار محمد اکرم اندیشمند که به ابتکار نهاد اجتماعی روند سبز در کابل تدویر یافته بود اشتراک داشتند. همکارم جاوید فیضی نیز در آن محفل حضور داشت. با سپاس از وی و مصاحبه او با امرالله سالی سخنی چند در مورد این نشست. روند سبز به خاطر ایجادگر این درگاه امرالله سالی، یک سازمان اجتماعی به خاطر اشاعه مسائل فرهنگی و اجتماعی و یکی از کارهایان پاسداری و ارج‌گذاری به کارهای نافی فرهنگیان است. نخست شعری از افسر رهبین را که یکی از آن 3 یار قدر شده است می شنویم.
بیا جنازه پرواز را به گریه نشینیم، شکست شهپر شهباز را به گریه نشینیم. نماز اطلسی عشق در سپیده قضا شد، شب شهادت آغاز را به گریه نشینیم. به یاد کوزکشانی که رو به خاک فتادن، شراب نامه شیراز را به گریه نشینیم. نگاه کن همه مشت های بسته تهی بود، ورق پرانی این راز را به گریه نشینیم. سپهبدان سرفگنده را کنار گذاریم، سپاهیان سرانداز را به گریه نشینیم. چگونه در دل صحرای شب شیار کشیدند، غبار قافله ناز را به گریه نشینیم. در این ولایت گنگان که کار شعر تمام است، گلوی مرسی پرداز را به گریه نشینیم.
اکرام اندیشمند تاریخ نگار معاصر در سخنرانی خود در این برنامه خصوصیت ارائه تاریخ به جوانان را ایضاح کرد.
باید تاریخ وقتی که به جوانان و به نسلی از روشن فکر و از تعلیم یافته جامعه خود که آدم ارائه میکنه، اونا رقمی باید باشه که اونا بتوانن تا یک حدی را در حقایق و واقعیت هایی را از گذشته بیاموزن، ببینن در آینه گذشته. امیدوار هستیم که همین رقم یک تصویر ارائه شده باشه و بتوانه بخشی از ضرورت ها و نیازمندی های جوان ها و قشر تعلیم یافته و تحصیل کرده جامعه ما را رفع بسازه.
سومین فرد تقدیر شده در برنامه روند سبز دکتر شمس الحق آریانفر بود که ابتکار روند سبز را سنت نیک دانست و ادامه آن را با آنهایی که امکانیت دارند توصیه کرد.
نه به خاطر از اینکه ما در این برنامه هستیم، به خاطر اینکه یقینا جا داشت که ده ها یا صد ها نفری که از ما بهتران هستند و بزرگای در جامعه هستند باید اونا می بودن. در نبود فرهنگ ملت ها نیست، فقط فرهنگ است که شناسنامه ملت هاست، با فرهنگ است که میشه زنده بانیم. و متاسفانه در جامعه ما تا امروز و خصوص بعد از 10-11 سال اخیر ما هیچ در این زمینه توجهی نکردیم. حتی انجمن نویسندگان هم که بود دیگر نیست. به این خاطر کار روند سبز کار بسیار شایسته و قابل قدر است از این نگاه که به اساسی ترین و به میراقی ترین نقطه توجه کردن.
باری یکی از بزرگان ادبیات گفته بود وقوف از وجود نویسنده ها در افغانستان خود آرامش خاطر به این گروه در حال فراموشی است. بیایید به صحبت جاوید فیضی با امرالله صالح گوش بدهیم.
خب محترم امرالله صالح، مختصر در مورد کارکردهای روند سبز برای ما معلومات بده.
روند سبز یک سازمان اجتماعی است که از دید تشکیلاتی هسته های ما در روش خود و در عمل کرد خود خودمختاری تعریف شده دارن، یعنی ما تشکیلات عمودی نداریم. دفتر مرکزی ما در کابل است. ما در نزدیک به 10-12 ولایت کشور کار میکنیم، خواسته های مشخص داریم. فعالیت های چشمگیری هم در سالهای آخر در بسیج نیروها یا مردم که زیادتر در حاشیه هستن و لایه های پایینی جامعه ما نقش زیادتر داشتیم.
در مورد کارهای فرهنگی اگر بگوین از کارهای روند سبز، چه کارهای فرهنگی تا فعلا انجام دادیم؟
خب کارهای فرهنگی خرد و متوسط در گذشته انجام دادیم. حال برنامه‌ای را آغاز کردیم به نام قدرشناسی از نخبگان فرهنگی افغانستان که اولین بار بود از 3 نویسنده و شاعر افغانستان امروز ستایش کردیم، قدردانی کردیم و این برنامه را حداقل ماهانه یک بار دوباری را ادامه میدیم.
هدف مشخص تان از کارهای فرهنگی مخصوصا محفل امشب چی بوده؟
هر مبارزه یک عقبه فرهنگی نیاز داره. ما هم نیازمند از این هستیم که یک عقبه فرهنگی داشته باشیم، یک پشتیبانه فرهنگی داشته باشیم. ما که برمیگردیم و تحلیل 30 سال اخیر تاریخ خود، نباید همیشه افغان ها نقل قول از خارجی کنند. کسای از بین خود ما پیدا شده و ما تاریخ ما را به قلم کشیدن، قلم به دستای داشتیم، ادبیات ما را غنی تر ساختن. ما به عنوان یک حرکت کوچک جوان دیگر نمیتونیم هر چیز خود ما خلق کنیم، هر چیز خود ما بیافرینیم. ما نیاز داریم به این پشتیبان ها، ما نیاز داریم به این عقبه ها، و به او خاطر، به خاطر ایجاد یک نقطه اتصال، به خاطر ایجاد یک پل با او نسل که در این زمینه کار کرده، ما این محفل گرفتیم.
کارهای بعدی یعنی کارهای آینده در قسمت ادبیات چی خواهد ساخت؟
مشخصا در این زمینه میخواهیم یک گروه از دوستای ما را که آثار ادبی، آثار تاریخی و آثار که در ارتباط وضعیت موجود نوشته میشه و بررسی بگیریم. ما گام بعدی ما را میخواهیم در حوزه هرات برداریم، در حوزه مشرقی برداریم. نباید همیشه جامعه منتظر باشه که نخبه هایش دولت تشویق کنه. ما خود حداقل در سالهای اخیر متوجه از این نشدیم یا ندیدیم که دولت از یک نویسنده قدردانی کرده باشه. ما به یقین به هیچ صورت نمیتونیم که خلای ابتکار دولت پر کنیم. دستگاه دولت دستگاه عظیم از ده هر کشور. ما حداقل سهم خود به عنوان یک سازمان کوچک برداشتیم.
در قسمت کارهای ادبی و کارهای فرهنگی روند سبز کیها سپورت میکنن، یعنی همکاری میکنن؟
شما دیدین اینجا بجز از این که ما یک 3 جمله در ستایش از این بزرگ مردان نوشته کرده بودیم و یک لوحه بالا کرده بودیم و جمعی از خبرنگارا را آورده بودیم که به حرف از اینا گوش کنن و چند جلد کتابشان نه به عنوان روگشایی بلکه کتابای از اینا معرفی شده است و مردم تحفه دادیم، ای از کدام منبع بیرونی، از کدام مؤسسه خارجی یا از یک جریان دیگه به ما داده نشده بود. از امکانات خودی ما مجلس گرفتیم و زیادتر ما جنبه معنوی از این قدرشناسی ها را میخواهیم بزرگ نمایی کنیم.
بسیار زیاد تشکر.
بخیر باشیم.
شنونده های محترم، برنامه امروز مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. در انتظار مطالب جالب از شما سلامتی آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
به سهار لس بجی شویده.